بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد سيما بقية الله في الأرضين والله على عداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در کتاب در بحث فقه ربا و ملوک به اینجا رسید. اشکالاتی در مضاربه کردن، یکی از اشکالات این بود در مضاربه، در صحت مضاربه فقط معتبر است که به دینار و درهم معامله بشه. دینار و درهم اگه در اختیار عامل گذاشتی مضاربه، درست. دینار و درهم رو در اختیار عامل نگذاشتی مضاربه درست نخواهد بود. این قول، قول صحت مضاربه به دینار و درهم رو اشکال کردیم، رفتیم سراغ قول بعدی. احتیاط کردن بعضیا، اون قولم گفتیم تمام نیست. قول سوم، قول سوم گفتن که مضاربه به اسمان و نقود جایز، اما در عروض مضاربه جایز نیست، یعنی در اجناس. یعنی اگر شما دینار و درهم نباشه، دینار و درهم نیست، پوله، اشکال نداره، بازم عقد مضاربه هست. برخلاف اون قول صاحب گربه و منطبعه که در پول، در نقود میگفتن مضاربه نداره، خیلی خلافه الان، یعنی در این دور زمان ما خیلی مشکل پیش میاد. اینجا قول سوم که قول صاحب حدائق و خویی هم پذیرفتن اینه که با دینار و درهم میتونید مضاربه داشته باشید، با اسمان و نقود میتونید مضاربه داشته باشید، اما با کالا نه. کالا بدی دستش بگی باش برو مضاربه انجام بده، این نمیشه. این فرمایش اینا. مرحوم آقای خویی میفهمن ظاهر اینه که اجماعی که اینجا ادعا شده، ان الاجماع المدعا من الاجماع المنقول، اجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه، لا سیما بعد خلو کلمات غیر واحد من الاصحاب من التعرض الیه. بعضی ها ادعای اجماع کردن، اجماعشون اینه که فقط با دینار و درهم. ایشون فهمن این اجماع اجماع منقوله، این که فقط با دینار و درهم اجماع منقوله، لذا ما اینو قبول نداریم. بعد میفهمن و کیفکان فلعص فی هذه الدعوا کلام القاضی فی الجواهر. حالا یه دفعه حرف دیگه میزنن، میگن الا ان عبارته صریحتن فی دعوا الاجماع على صحة المضاربة بالدراهم و الدنانير. اصلا اون اجماعش این نبوده که به غیر دینار و درهم نمی شده، اجماعش بر این بوده که بر درهم و دینار می شده. اجماع ادعا کرده بوده بر صحت مضاربه بر درهم و دینار، نه بر عدم صحت در غیر درهم و دینار. این فرمایشی که ایشون فهمده. و عینا هازا من دهول اجماع لا بطلانها فی غیرهما فان بینهما بونن بعیدا. یعنی ادعای اجماع قاضی انحصار مضاربه در دینار و درهم نبوده که ما ازش مفهوم گیری بکنیم. انحصار رو نگفته، اونا استفاده انحصار کرده بودن، منحصر است در دینار و درهم. ایشون فهمد نه، بر صحت. البته یه مقدار ادعای این که مثلا دینار درهم دیگه قد متیقن میشه اگه کسی بخواد بیاد بگه این اجماعیه، اجماعی خیلی معنا نداره. شاید مثلا همون منظورش این بوده که انحصارش در دینار درهم اجماعیه، اما به هر حال اجماع منقول معتبر نیست. آقای خویی اصلا فهمن اصل اجماعی هم که دارن نقل میکنن این هم مثلا معتبر نیست. این فرمایش ایشون. بنابراین تعبیری که دارن مرحوم آقای خویی، بعدش میفهمن که از اینجا کشف میشه، ظاهر میشه که اجماع به معنای اتفاق کاشف از رأی معصوم در این مقام نداریم. پس اجماعی که نداریم مقابل، بریم سراغ اطلاقات ادله. آقای خویی میفهمن خب ما اطلاقات ادله رو داریم، ادله‌ای که معتبره در مال در مضاربه. ما این اطلاق ها رو نمیبینیم جای تقیید خورده باشه به دینار و درهم. اطلاقات ادله محکم، تقیید به دینار و درهم ثابت نیست، لذا ایشون میفهمن ما به اطلاقات تمسک میکنیم. در جایی که مضاربه به مال بوده باشه میگیم اینجا مضاربه صحیحه، اطلاقات ادله شاملش میشه، تقیید هم نداریم. ببینید تعبیر آقای خود معهوب فلا موجب لرفع الید عن اطلاقات الادله المعتبره للمال في المضاربه حيث لم يثبت تقييد بكونه من الدراهم او الدنانير فان هذا العنوان كما يستق عليهما يستق على غيرهما من الاسمان والاموال المتمحزه بال فل مالیه. میبینیم که در اموالی که متمحض در مالی است در اسمان تو اینجا هم صدق مضاربه میکنه، صدق این عنوان، کما این که در دینار و درهم هست در غیر دینار و درهم هم هست در بقیه اسمان و اموال. یعنی با پول کاغذی بریم مضاربه بکنیم، با پول اعتباری بکنیم، اشکالی نداره، انحصار در دینار و درهم نیست. فقط آقای خوی تقیید میزنن میفهمن الحکم لا یعم الروز به اعتبار ان الرب و الخسران انما یلاحظان به نسبت الى ما هو متمحزان فی المالیه و هو الاسمان التي يتحفظ بها اولا. میفرمان که در کالا دیگه اینجوری نیست، چون رب و خسران ملاحظه میشه نسبت به اون چیزی که متمحز در مالیت مثل پول، اما در اسمانی که یتحفظ بها اولا ثم یلاحظ رب، یعنی چی؟ یعنی اسمانی که یتحفظ بها اولا ثم یلاحظ ربها و خسارتها، اما در کالا دیگه اینجوری نیست، متمحض در مالیت باید بوده باشه، نه اینکه یه چیزی باشه که له المالیه، نه، متمحض در مالیت یعنی پول، با مال مضاربه انجام میدیم. این قیدیه که آقای خویی اضافه کردن، میفرمان این قید رو دیگه ما قبول داریم، لذا مضاربه با کالا رو قبول نخواهند داشت. ما یه اشکالی بهشون میخواییم بکنیم تو این ملاحظه، بگیم که آقا اگر متمحض در مالیت هم نبوده باشه، همین که مالیت داره باش مضاربه بشه انجام داد، اطلاقات ادله مالیت میخواد نه متمحض در مالیت. دلیل بر تقدیم شما وجهی ندارد، یعنی شما دلیل بیارید، شما از کجا دلیل آوردید؟ یا باید عرف رو بگید، یه چیزی رو باید بیاد بگید، بگید آقا این عرف مضاربه نمیدونه، اینه که نمیتونید بگید که چی دارید دلیل بر این که باید متمحض در مالیت باشه. اونی که ما اول کار گفتیم، خودتونم تعبیر کردید، گفتید اطلاقات ادله معتبره یه للمال، مال باید باشه که باش مضاربه بشه، اما متمحض در مالیت این تمحضش از کجا آوردید؟ دلیلی نداریم تمحض در مالیت رو، شک کردیم در یک شرطی، در یک عبادت، در یک معامله، میریم به اصل تمسک میکنیم، میگیم اونی که شک کردیم در شرطیتش معتبر نیست. تو خود عبادت هم شما شک کردید، بعد بگید وقتی شک کردیم معتبر نیست، شما دلیل که نیاوردید، شما همینجوری دارید میگید که رب و خسران انما یلاحظان به نسبت الی ما هما متمحزان فی المالیه. آقا رب و خسران رو بله با مالی، چیزی که متمحض در مالیت حساب میکنن، ما حالا تو مضاربه مگه میخواییم رب و خسران رو با کالا حساب بکنیم؟ ما هم تو مضاربه با پول حساب میکنیم، کالا رو میفروشیم، خرید و فروش میکنیم، وقتی خواستیم که ببینیم چقدر ضرر کردیم، چقدر سود کردیم، میگیم 100 میلیون تومان ضرر کردیم یا 100 میلیون تومان سود کردیم. ببینید ما هم وقتی میخواییم مقدارش بسنجیم با اونی که متحصه در مالیت، اما این دلیل برای این نیستش که در مضاربه رو تقلید بزنید، بگید آقا مضاربه باطله با اون چیزی که مالیت داره. آقا مالیت داره باش مضاربه درسته، این که اجناس رو در رب سود و ضرر ما میاییم با چیزی که در متحصه در مالیت سود و ضررش رو حساب میکنیم، ربطی به این نداره که مضاربه اینجا باطل باشه، اون حرف سر مالی یه جای دیگه است، سود و ضرر با مال حساب میشه. یه وقت من دلیل برای اینه که مضاربه با کالا باطله چه ربطی داره؟ مضاربه با کالا میکنه، وقتی به سود و ضررش شد با پول حساب میکنه، با اون چیزی که متعرضه در مالیت حساب میکنه، ربطی به مسئله مضاربه با کالا نداره. علی ظاهر فرمایش های خودی تمام نیست. پس بنابراین قول چهارم درسته، یعنی صحت مضاربه به مطلق الاسمان و الغروز. و صلی الله علیه و محمد.